ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران از سخنان او در جمع کارگران منتشر کرده، آیت الله خامنه ای در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفت که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پی آن بیان شدند که مایک پامپئو وزیر خارجه جدید آمریکا در سفر به ریاض و تل آویو انتقادهایی علیه ایران بیان کرده است. آقای پامپئو روز یکشنبه هفته جاری در ریاض ایران را به بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. وزیر خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم در ایران خواند غفلت نخواهد کرد. به گفته کاخ کرملین، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل مشترک از حفظ و اجرای کامل برجام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه کرملین بعد از آن منتشر شد که رؤسای جمهوری دو کشور با هم تلفنی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، آقای مکرون برای مذاکره درباره سفرش به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین تماس گرفته بود. روز یکشنبه رهبر فرانسه با حسن روحانی همتای ایرانی خود نیز تلفنی گفتگو کرده بود و در آن مکالمه آقای روحانی تاکید کرده بود که برجام قابل مذاکره دوباره نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از مخالفان سرسخت توافق برجام است و معتقد است که این توافق ایرادهای جدی دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا اتهام بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط تهران را رد کرد. او گفت که حضور نظامی ایران در دو کشور همسایه به درخواست دولت‌های این کشور صورت گرفته است. آقای قاسمی به نام این دو کشور اشاره‌ای نکرده، اما حضور نظامی ایران در عراق پیشتر نیز اعلام شده بود. به جز عراق تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده که ایران در کدام کشور همسایه حضور نظامی دارد. ایران در یمن و سوریه نیز حضور نظامی دارد که مرز مشترکی با ایران ندارد. آقای قاسمی بدون اشاره به جزئیات حمایت ایران از شورشیان یمنی درباره این بخش از سخنان آقای پامپئو انتقادات از ایران را نادرست توصیف کرد. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور قضایی مسدودسازی کامل شبکه تلگرام را در ایران صادر کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، بازپرس شعبه دوم رسانه تهران از کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور و اپراتورهای تلفن خواسته تا از روز دوشنبه 10 اردیبهشت جاری اقدام به مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام کنند. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه علت صدور این دستور را به خاطر شکایات متعددی خوانده که علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفته است. اخلال در وحدت ملی، عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در فضای مجازی، بستر ناامن برای بعضی اقدامات تروریستی در کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایران علیه شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام شده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات حکومتی و نهادهای دولتی در ایران از پیام‌رسان تلگرام خارج شدند و به پیام‌رسان‌های داخلی پیوستند. مسدودسازی کامل تلگرام در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالفت کرده بود و تشویق استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را تنها برای شکستن انحصار پیام‌رسان‌های خارجی توصیف کرده بود.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. بنیامین نتانیاهو ایران را به دروغگویی در زمینه برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش متهم کرد. حکم قضایی برای مسدودیت کامل تلگرام در ایران صادر شد.
این حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی بد و سختی خواهد بود.
در پی وقوع دو انفجار انتحاری در کابل، ده ها نفر از جمله چند خبرنگار کشته شدند.
در مجموع 9 ژورنالیست چمن به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در دو حمله انتحاری که امروز در شهر کابل صورت گرفت کشته شدند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش به سخنرانی خود پایان داد. آقای نتانیاهو ایران را به دروغگویی در زمینه برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش متهم کرد. هانا کاویانی که این خبر رو دنبال می‌کرد اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. هانا، چه نکاتی رو آقای نتانیاهو در این سخنرانی بهش اشاره کرد؟
بله نوشین، بنیامین نتانیاهو به روی یک صحنه آمد و یک فضایی بود پشت سرش که تصاویری رو نشون میداد و توضیح میداد که این تصاویر چیست و گویای چه صحبت‌هایی است. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل همواره اطلاعاتی رو درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته و حال به یک مدارکی دست پیدا کرده که یک قفسه‌هایی بود که روش پارچه‌های سیاه کشیده و به یک برای این پارچه ها رو پایین کشید و فایل هایی رو نشون داد. گفت 55,000 کاغذ و 50,000 فایل روی سی دی به دست آوردن که اینها نشون دهنده به گفته آقای نتانیاهو آرشیو برنامه هسته‌ای ایران هست. آقای نتانیاهو به هر حال از جمله منتقدان سرسخت توافق اتمی گروه 5+1 با ایران هست و همواره در سالهای گذشته تاکید کرده که ایران درباره برنامه هسته‌ایش دروغ میگه، ایران قابل اعتماد نیست و یا اینکه توافق اتمی که 5+1 به دست آورد با ایران رو یک اشتباه تاریخی خونده بود. از این جهت آقای نتانیاهو همین خط رو در این سخنرانی ادامه داد و تاکید کرد که ایران، همونطور که گفتی، گفت ایران دروغ میگه درباره برنامه هسته‌ایش. چیزی که آقای نتانیاهو نشون داد همه درباره، چون آرشیو برنامه هسته‌ای ایران بود، تحقیقاتی که ایران انجام داده بود، برنامه تحقیق و توسعه ایران بیشتر شامل میشد، برمیگشت به سالهای بین 1999 تا 2003، یعنی آخرین زمانی که این فایل ها ثبت شده مربوط هست به حدود 15 سال پیش. آقای نتانیاهو مدارکی که نشون داد، گفت که چند تا عکس و سلاید و نقشه نشون داد و گفت که اینها نشون میده که ایران در پی سلاح اتمی بوده. بعد یک مثلا نامه‌ای رو نشون داد که علی شمخانی اون موقع نوشته بوده در سال 2003 که گفته بوده ما هم به صورت آشکار و هم به صورت پنهانی برنامه هسته‌ایمون رو ادامه خواهیم داد. اشاره کرد به یک مدرکی که از آقای فخریزاده، کسی که گفته میشه پدر صنعت هسته‌ای ایران هست و پیش بردن برنامه مخفیانه هسته‌ای ایران، گفت که او نوشته که بله ما اعلام میکنیم که برنامه هسته‌ایمون رو، برنامه تحقیقات برای ساخت سلاح رو کنسل میکنیم، لغو میکنیم، میبندیم، اما فعالیت‌های ویژه، اون چیزی که آقای نتانیاهو ازش یاد کرد، رو ادامه میدیم. به تأسیسات فوردو اشاره کرد، تأسیسات فوردوی که خیلی سر و صدا کرد اون موقعی که بعد از اینکه ایران ساخت این تأسیسات رو ادامه داده بود و بعد از مدت‌ها فاش شد که این تأسیسات وجود داره. آقای نتانیاهو گفت، ادعا کرد که برجام، سندی که بین 5+1 و ایران به دست اومد به عنوان توافق اتمی، این برجام راه رو باز می‌ذاره که ایران به کارش در اینجا ادامه بده. البته برجام 15 سال تحقیق و توسعه و غنی‌سازی رو در فوردو جلوش رو میگیره و باید متوقف بشه. انتقادهایی به نظر میومد که آقای نتانیاهو از آژانس بین المللی انرژی اتمی داشت، چون به یک گزارش آژانس در سال 2015 اشاره کرد، در دسامبر 2015، حدود دو سال خورده پیش، که این گزارش مشخصا اون گزارشی بود که پرونده PMD ایران رو بست، اگه خاطرت باشه. اون پرونده‌ای که گفته میشد درباره اقدامات پیشین ایران در برنامه هسته‌ایش بود سوالات بسیاری در اون پرونده پی ام دی بود، ولی آژانس در نهایت اون پرونده پی ام دی رو قبل از اجرای برجام در ماه ژانویه بست. برخی میگفتن که این پرونده سیاسی بسته شده، برخی میگفتن اصلا سیاسی باز شده بود که حالا بسته بشه. انتقادهایی به نحوه بسته شدن اون پرونده بود و حالا آقای نتانیاهو توی این سخنرانی و بر مبنای این چیزهایی که نشون میداد میگفتش که چرا ایران ادعاهایی در این گزارش به نقل از ایران آمده که ایران این کارا رو نکرده و کاراش رو ادامه داده، و نتیجه گیریش هم این بود که اصلا توافق هسته‌ای و برجام بر مبنای دروغ پایه‌گذاری شده. البته مدارکی که آقای نتانیاهو نشون میداد و دربارش صحبت میکرد، همونطور که گفتم، بیشتر مربوط به سالهای بین 99 تا 2003 هست. گفت آقای نتانیاهو که اینها رو در اختیار آمریکا قرار میده و آمریکا باید بررسی بکنه که راستی آزمایی بکنه اینا راست هستن یا نه. اما در نهایت چیزی که ما در طول این سالها شنیدیم این بود که آژانس امنیت ملی آمریکا در سال 2000 وقتی که اعلام کرد درباره برنامه هسته‌ای ایران نظرش رو و تحقیقات گذشته درباره احتمال اینکه ایران داشته تحقیقی میکرده برای ساخت سلاح اتمی، گفته بود که تا سال 2003 این اتفاق افتاده. این گزارش رو 2007 آمریکا اعلام کرده بود، این گزارش اطلاعاتی رو. و در نهایتش این که آقای نتانیاهو میخواست نتیجه بگیره که برجام راه مستقیمی برعکس اون چیزی که همیشه مثلا جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا میگفت درباره این که برجام راه‌های چهار راه دستیابی ایران به سلاح اتمی رو بسته، آقای نتانیاهو برعکسش رو داشت میگفت که برجام نه تنها غنی سازی ادامه پیدا میکنه، برنامه موشکی ایران ادامه پیدا میکنه، بلکه ایران به سمت ساخت بمب میره. و نهایتا این که صحبتی که خیلی زیاد راجع به مقام‌های ایرانی کرد بنیامین نتانیاهو این بود که همه اینها دروغ میگن و تاکید میکنن که ما بمب نمیخوایم، در حالی که ایران همچنان در صدد دستیابی به سلاح اتمیه.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود که درباره اظهارات چند لحظه پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت میکرد. در رابطه با همین اظهارات رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای روی خط تلفن با ماست برای تحلیل بیشتر صحبت‌های آقای نتانیاهو. آقای تقی‌زاده سلام می‌کنم خدمتتون و از شما این سوال رو می‌خوام بپرسم که به نظر شما با توجه به اینکه فایل‌ها و مدارکی رو که آقای نتانیاهو رو کرد مربوط به 15 سال پیش هستش، چه نکته جدیدی رو آقای نتانیاهو داشت؟
البته تمام مطالبی که نتانیاهو میگفت مربوط به 15 سال پیش نبود، چنان که در یکی از فایل هایی که اون نشون داد صحبت از این بود که ایران حتی بعد از توافق اتمی سال 2015 فعالیت هاش رو برای توسعه ظرفیت اتمی ادامه داده و بخش قبلی که در مورد توسعه سلاح های موشکی ایران بود با نشون دادن نمونه های متفاوت، اصرار نتانیاهو بر این بود که این دو برنامه دست در دست همدیگه هستند و ایران نه تنها به دنبال توسعه بمب اتمی است بلکه به دنبال توسعه وسیله حمل بمب اتمی هم هست. اون چه که امروز اتفاق افتاد به نظر من یک فعالیت گسترده تبلیغاتی است که زمینه های اون شاید از روزهای پیش فراهم شده بود. آقای نتانیاهو در این جلسه بعد از شرکت در جلسه امنیتی هیئت دولت اسرائیل شرکت کرد و همزمانی این دوره با سفر آقای پومپیو وزیر خارجه جدید آمریکا به منطقه است که در اسرائیل هم حضور داشته. باید دید پیامد برنامه تبلیغاتی که امروز به عنوان سخنگویی آقای نتانیاهو پخش شد و تقریبا در تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش زنده میشد، برنامه بعدی چیست؟ البته در طول دو هفته آینده ما انتظار تصمیم دولت آمریکا رو داریم برای ماندن یا ترک برجام، که ترک برجام از سوی آمریکا مفهوم سادش سقوط برجام و غیر قابل اعتبار بودن اون.
اتفاقا این همون سوالیه که من می‌خواستم از شما بپرسم که دلیل این که الان رو از لحاظ زمانی آقای نتانیاهو انتخاب کردند برای این صحبت‌ها و نشون دادن فایل‌ها و اینا، یا ربط پیدا می‌کنه به این که به 22 اردیبهشت و نزدیک بودن زمان تصمیم گیری آمریکا برای ماندن یا خروج از توافق هسته‌ای؟ چون آقای نتانیاهو در تقریبا بخشای آخر صحبتش هم گفتش که در چند روز اخیر رئیس جمهور آمریکا قرار تصمیم بگیره درباره این توافق. فکر فکر میکنید که زمان بندیش برای همین انتخاب شده بود که الان باشه این صحبت ها که احتمالاً تاثیر داشته باشه روی تصمیم آقای ترامپ؟
تصور من این است که اظهارات امروز نتانیاهو با زمین سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته. این بعد از دو گفتگو با صدر اعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولتمدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به کمک داره و این کمک رو امروز از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
آقای تغیزاده، من سوال آخر رو مطرح کنم. فکر میکنید که آیا این مدارک یا اظهاراتی رو که آقای نتانیاهو امروز کردش آیا بر روی کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ایران هم تأثیر میگذاره؟ چون گفتش که ما این مدارک رو به آژانس هم دادیم.
به هیچ وجه، آژانس مسئولیت دیگری داره. اونها مسئولیت منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارن، با برجام موافقن، در تدوین برجام سهیم بودن، در تصویب برجام سهیم بودن و تصور میکنن نگه داشتن یک راه ارتباطی با جمهوری اسلامی بهترین راه کنترل اونه، هرچند که از همکاری‌های جمهوری اسلامی راضی نیستن، به خصوص در بعد نظامی اطلاعات کافی از جمهوری اسلامی نگرفتن، ولی بر این باورن که حفظ برجام حتی در شکل کنونی به مصلحت عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. بنابراین از این لحاظ تأثیر در مناسبات برجام با ایران این افشاگری‌ها نخواهد داشت، مگر اینکه جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا اعلام به خروج از MPT یعنی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی بگیره که این گام بسیار بزرگی است و اونجاست که آژانس در مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ساکن بریتانیا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دستور مسدودیت کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه پیام‌رسان تلگرام به شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و ارائه دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ شد. بر اساس این حکم قضایی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف شدند از تاریخ 10 اردیبهشت، یعنی همین امروز، برای مسدود کردن کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرده مسدودسازی تلگرام به علت اخلال در وحدت ملی از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب، اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. همچنین در این حکم اعلام شده اعمال مسدودسازی باید طوری اجرا شود که محتوای تلگرام با هیچ نرم افزاری در کشور قابل دسترس نباشد. آزاده اسدی درباره عواقب این حکم قضایی با امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا گفتگو کرده.
اولا با توجه به چیزی که در حکم نوشتم، من خیلی نگران وضعیت اینترنت به شکل کلی در ایران هستم. توی حکم نوشته شده که باید طوری فیلتر بشه که هیچ فیلتر شکنی نتونه اونو رد کنه. این عملا امکان پذیر نیست، مگر اینکه یک اختلال خیلی جدی در درگاه بین الملل اینترنت ایران به وجود بیاد، چیز شبیه به اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون اعتراضات سراسری که انجام شد که ما دیدیم اختلال خیلی جدی توی اینترنت بود. بنابراین کسی که این حکم رو داده به نظر من هیچ آگاهی نسبت به اینترنت نداره و این
حکم اگر که اجرا بشه میتونه ما رو با شرایطی مثل شرایط دیماه روبرو بکنه که واقعا شرایط خیلی بد و سختی خواهد بود، نه فقط برای کار برای تلگرام، برای کل اینترنت ایران.
به چه دلیلی رشیدی گفتید که میتونه وضعیت اینترنت نگران کننده بشه؟ چرا مسدود کردن تلگرام میتونه در این حد تاثیرگذار بشه روی سرعت اینترنت یا اصولا روی دسترسی اینترنت؟
ببینید اگه خود اپلیکیشن رو فیلتر بکنن اتفاق خیلی خاصی نمیفته، مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن، بهش دسترسی پیدا میکنن، یا حالا اونایی که نخوان یا دسترسی نداشته باشن به فیلتر شکن استفاده ازش نمیکنن. اما وقتی میگن به شکلی فیلتر بشه که با هیچ کدوم از این فیلتر شکن ها قابل دستیابی نباشه، این یعنی اینکه شما باید تمام فیلتر شکن ها رو روشون اختلال ایجاد بکنید. خیلی از این فیلتر شکن ها دارن از ابزارهای بین المللی استفاده میکنن که شرکت های داخل خود ایران هم دارن از اونها استفاده میکنن. مثلا ما تو دیماه دیدیم که وقتی دیجیتال اوشن رو فیلتر کردن با هدف اینکه یکی از فیلتر شکن ها رو از کار بندازن، خیلی از شرکت های تکی ایران و حتی غیر تکی ایران دچار مشکل شدن، چون اونا برای خدمات دهی به کاربرای ایرانی داشتن از دیجیتال اوشن استفاده میکردن. بنابراین اگر بخوان اینقدر خشن برخورد بکنن که جوری فیلتر بکنن که هیچ جوری نشه ازش رد شد، اختلال های خیلی جدی به وجود خواهد اومد، نه فقط واسه این شرکت ها، نظام بانکی ممکنه دچار مسئله بشه، شرکت های استارتاپ تکی میتونن دچار مسئله بشن. فرض بگیرید اگه هر کدوم اینا یه دقیقه هم در دسترس نباشن، مساوی با خسارات مالی فراوانی برای هر کدوم از شرکت ها خواهد بود. تو این شرایط اقتصادی فکر کنم این آخرین چیزی هستش دولت ایران میخواد که اتفاق بیفته.
یعنی شما فکر میکنید که چنین طرحی در چنین وسعتی که مد نظر قرار گرفته میتونه پیروز باشه؟
راستش خیلی بعید میدونم. ببینید ما نگاه بکنیم به روسیه. روسیه 18 میلیون آی پی آدرس رو فیلتر کرد فقط و فقط به خاطر اینکه مانع اپلیکیشن تلگرام بشه و در نهایت نتیجه این بود که موفق نبود. ایران هم به نظر من نمیتونه فراتر از اون عمل بکنه، یعنی تا امروز حداقل اون اندازه خشن عمل نکرده، ولی فراتر از اون نمیتونه عمل بکنه. کسانی که این حکم صادر کردن هیچ کس هم نبود دور و برشون که بهشون مشورت بده که خب کار شدنی نیست و با این روشی که شما میخواین انجام بدین مثل میمونه که یه دونه بمب بذارین زیر اینترنت ایران و این کار واقعا کار خیلی خطرناکی خواهد بود.
آقای رشیدی، حالا که گفته شده داشتن تلگرام میتونه جرم باشه و توی این حکم گفته شده که مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود و باید طوری فیلتر بشه که با هیچ فیلتر شکنی هم امکان باز شدن وجود نداشته باشه، متضرر چه کسانی خواهند بود در این حکم؟
در صورتی که اجرا بشه قطعا مردم و بعد از اون من فکر میکنم که دولت آقای روحانی متضرر خواهد بود. مردم متضرر خواهند بود به خاطر اینکه باعث میشه که سرویس های دیگه اینترنتی هم دچار اختلال بشن و زندگی مردم با اختلال روبرو بشه، اقتصاد آنلاین مردم با اختلال روبرو بشه. بنابراین میزان نارضایتی از هم شرایط اقتصادی هم شرایط اینترنت، آخرین سنگر امید مردم تو این شرایط همین بود، این هم ازشون گرفته بشه، در نتیجه نارضایتی افزایش خواهد پیدا کرد. آقای روحانی تلاش داشت به عقیده من که با اعمال یک سری از فشارها مردم رو سوق بده از تلگرام بیرون بیاره تا یه مقداری شاید فشارها رو خودش برای مسدود کردن تلگرام برداره، ولی این دستور قضایی که امروز صادر شد نشون داد که اون قسمت از نیروهای امنیتی و قضایی اهل هیچ نوع معامله و کنار اومدن و کوتاه اومدنی نیستن با دولت و میخوان که مثل سابق عمل کردن و همین شیوه عمل کنن.
آقای رشیدی، توی حکمی که منتشر شده 10 تا جرم مطرح شده که اعلام شده از طرف تلگرام انجام شده یا اینکه دست کم بستر ارتکاب جرائم رو تلگرام فراهم کرده. به جرم‌هایی مثل هدایت و سازماندهی اقدامات ضد امنیتی و اینکه بستر امنی رو فراهم کرده برای فعالیت گروه‌هایی که تروریستی خونده شدن اشاره شده. آیا اینها مواردی است که از دید شما به عنوان کارشناس امنیت اینترنت جرم تلقی میشه؟
ببینید هر کسی میتونه از هر وضعیتی از هر ابزاری سوء استفاده بکنه برای اینکه عملی مجرمانه رو مرتکب بشه. شما از یه کارت میوه خوری خیلی ساده میتونید استفاده بکنید برای اینکه یه میوه رو پوست بکنید، میتونید که یه نفر رو باهاش به قتل برسونید. و چیزی که خیلی مهم هست این هستش که اون فرد مجرم رو شما باید برید دنبالش، نه کارت میوه خوری رو. کارت میوه خوری خودش به خودی خود که جرمی مرتکب نمیشه که حالا ما بخوایم بگیم که از فردا هیچ کارت میوه خوری در تمام کشور وجود نداشته باشه، هر چاقوسازی هم هستش بگیریم بکنیمش زندان یا مسدودش کنیم مغازه‌شو بلوم بکنیم. تلگرام یک ابزار هست که از خودش هیچ محتوایی نداره، یعنی شما اگه کاربرهای تلگرام ازش بگیرید اساسا هیچ نوع محتوایی تو تلگرام وجود نخواهد داشت، چه حالا تروریستی چه غیر تروریستی. بنابراین باید رفت به سمت اینکه اون محتوا رو در واقع باش برخورد کرد، نه اینکه با تمام اپلیکیشن کلش رو بهم باش برخورد بکنیم. متاسفانه قوه قضاییه ایران در تمام این سالها هر زمانی که صحبت از محدود کردن و فیلتر کردن بوده به همین روش عمل کرده. مثل سابق میخوان که فقط قدرت سخت خودشون رو به رخ بکشن و نشون بدن.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدید با امیر رشیدی، پژوهشگر و کارشناس امنیت در کمپین حقوق بشر ایران مقیم آمریکا. اما در رابطه با همین موضوع بشنویم نقطه نظرات چند تن از شما شنوندگان عزیز رو که از طریق پیام رسان تلگرام برای ما ارسال کردند.
سلام، تلگرام من کار میکنه، خوبم کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، فیلتر نشده، یعنی فیلتر که نمیشه، نمیتونم فیلتر کنم.
ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام خواهیم موند، تحت هیچ شرایطی به پیام رسانه فارسی و جاسوسی مهاجرت نخواهیم کرد.
با اینکه وضعیت تلگرام خیلی کند شده، ولی با تلگرام ایکس تقریبا معمولی و خوبه، فقط سرعت دانلود عکس ها و فیلم ها بسیار بسیار اومده پایین و متاسفانه فکر میکنم که این خودش یه مشکله.
تا امروز عصر که من با شما صحبت میکنم، امروز عصر دوشنبه، فعلا تلگرام در مناطق بوکان در آذربایجان غربی فعلا در قابل دسترسه و مشکلی نداریم ما فعلا.
دو انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل، پایتخت افغانستان، 29 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. چندین خبرنگار از جمله سه خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در میان کشته شدگان هستند. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، ابتدا از جزئیات این حملات پرسیده.
جمع خبرنگارهایی که بر رادیو آزادی در کابل کار میکردن و به سه نفر که کشته شدن رسیده و در مجموع 9 ژورنالیست جمعاً به شمول سه خبرنگار رادیو آزادی در دو حمله انتحاری که امروز در شهر کابل، در امن ترین منطقه شهر کابل صورت گرفت، کشته شدن و ظاهراً هم به نظر میرسه که در حمله دومی که فقط چند دقیقه بعد از حمله اولی رخ داده، ظاهراً به نظر میرسه که هدف همین گروه ژورنالیستا بوده.
و اینطوری که من شنیدم گویا اصلاً بمب دوم در یک دوربین کار گذاشته شده بوده.
شاهدای عینی بر رادیو آزادی گفتن جایی که خبرنگارای ما هدف قرار گرفتن، کسی که حمله کرده، امی انتحاری دومی، ظاهراً خودش آراسته در لباس یک ژورنالیست و کمره هم در دستش بوده. ولی خب هنوز تحقیقات در مورد و گفته مقامات جریان داره. برای ما تا حال برای رادیو آزادی در این مورد تا حال چیز دقیق یا گزارش دقیق از طرف مقامات مسئول داده نشده. تمام گزارش ها مبنی بر چشم دیده شاهدای عینی بوده، ولی طوری بوده که بله، خبرنگار دوربین در دستش بوده و در جمع خبرنگارا خودش انفجار داده.
آیه تکل، هفته گذشته ما این خبر رو منتشر کردیم که گروه طالبان خبر داده از آغاز عملیات بهاره خودش و حالا می‌بینیم که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله جدید امروز رو بر عهده گرفته. به نظر میرسه که قرار هستش که افغانستان با موج جدیدی از به هم ریختگی وضعیت امنیتی روبرو بشه.
دقیقاً فصل بهار، آغاز بهار، هر سال در طی 10-12 سال گذشته همراه بوده با اوج حملات تروریستی و البته چنانچه شما فرمودین، طالبا بله هفته گذشته گفتن، اعلان کردن رسمن که عملیاتشان به نام عملیات بهاریشان به نام الخندق آغاز کردن. ولی تصور عمومی در افغانستانی است که طالبان، داعش، حقانی و گروه های دیگه که با گفته مقامات افغان تعدادشان به بیشتر از 20 گروه در افغانستان میرسن، همو یک یا همو گروه های معمول سنتی است که از 16 یا 17 سال گذشته در افغانستان فعالیت دارن. اعلان طالبا در مورد آغاز عملیات بهاری نه تنها مربوط میشه به اعلان تازی از اینا از کمپاین بهاریشان، بلکه همچنان مربوط میشه به ظاهراً به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها برای انتخابات پارلمانی و شوراهای استانها در افغانستان.
یه انفجارم گویا هفته گذشته رخ داده که در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان این انفجار انجام شده و 60 کشته بر جای گذاشته. آیا مقام‌های افغان از بهتر شدن وضعیت امنیتی یا در نظر گرفتن تدابیر ویژه‌ای برای بهتر شدن وضعیت امنیت در افغانستان سخنی گفتن؟ برنامه‌ای دارن برای این موضوع؟
اتفاقاً این موضوع بسیار مخصوصاً بعد از حمله غرب کابل در یک مدرسه که 60 تن کشته شدن، چنانچه شما گفتین، این موضوع که مراکز رای ثبت نام رای دهنده ها را از مساجد و مکاتب و مدارس دور بسازند بسیار مهم شده و رئیس جمهور افغانستان روز گذشته هم در یک بیان اعلان کردن و گفتن که برای مراکز ثبت نام رای دهنده ها تدابیر امنیتی فوق العاده شدید قرار است که گرفته شود. ولی خب تا حال ما چیزی که دیدیم تدابیر فقط تعهد بود از طرف مقامات. عملا یا به نظر می رسد که نیروهای امنیتی افغانستان حد کافی قوت برای تامین امنیت یا ندارن و یا ایست که اصلا دیده شود که در روزهای آینده چگونه تدابیر امنیتی که حکومت مقامات حکومت افغانستان میگه آیا نتیجه به دنبال خواهد داشت یا خیر.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنیدید با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی رادیوی اروپای آزاد. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم.